سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه عليك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلامتي وتأجيل در فرج امام زمان علیه السلام صلوات خرج. خب ببخشید، من توی این صحبتی که سر پدشم من گفتم این من سخنرانی کردم دیگه، دارا بریم شام بخوریم، ولی دی آقای میگن دوباره باید حرف بزنیم، شام دوباره باید تحمل کنیم. اونه هم که دیر اومدن که خب دیگه بالاخره اومدن. آن نمیدونم جریمه میکنید اونه که دیر اومدن یا نه؟
اولا که جریمه بود آجا دیگه نشست
کل باچه
چی؟
راهی ها رو منطقه ایش آجا آیا نخانی
خلاصه مثلا بالاخره باید یه تفاوتی بین اونی که از صبح اومده یا ظهر اومده که تأخیر نکنه، یا دو سه ساعت زودتر اومده که تأخیر نکنه، و اونی که با نیم ساعت تأخیر دو ساعت تأخیر اومده، باید یه تفاوتی باشه دیگه. حالا این تفاوت رو هم خوبه که به کام همه شیرین میشه و حالا نمیدونم دیگه کله پاچه میدن، شیر نمیدن، بس مجون میدن. حال دیگه اگر جریمه شون کردید همینجا به خودشون بدید بخورن، نامردی نکنید. آره معلومه کی چقدر تأخیر کرده دیگه. آقای جعفری هست؟ جعفری آره، ولی با این حجم از جریمه فکر کنم دو سه روز بتونیم همینجوری. آره فقط این پذیرایی معمولی رو بذاری اون نذارید آقای جعفری، اینایی که خودتون خریدید به حساب جریمه اون رو نذارید، از جریمه اون رو یه چه اضافتر پذیرایی کنید که خب همونطوری که آقای محلاتی و آقای غلامی فرمودن، ما هم دلون بر شما تعیین شده بود. البته اونایی که از قبل میشناختیمشون، اونایی که نمیشناختیم یا کم میشناختیم خب خیلی خاطرمون نمیمد. داشتن میگفتن که آقای غلامی گفت این بعضی دوستان امروز اولین جلسه شونه، گفتن بعضی هم احتمالاً آخرین جلسه شونه، چون سیر جابجایی راهیارا خیلی زیاد شده، خلاصه سرعتش زیاد شده، از اون سه چهار ما نشست نداشتیم 10 نفر عوض شدن. آره نمیدونم کی آقا بنی خدایی رو میخوان عوض کنن. مگه اینکه شهید بشی وگرنه. آره خلاصه آره فکر کنم از اونایی که اصلا به قول آقای چی از اهواز و اینا اولین نشست و از سرچشمه کیا بودن اونجا تا الان موندن؟ آقای بنی خدایی که بوده، یکی بوده، آقای غلامپور هم بوده.
نه آقای غلامپور نبودم.
چرا؟ خودش میگه بودم، شما میگه نبوده. یکی بود؟
آقای بیگبریان بودن.
آقای که تاج سر قبل از اونم بودن. دیگه؟ سید زمانی؟ قاسمی هم بوده. شما بودی آقای احمدی؟ نه بابا. خیلی بابا پس پیر شد. چهار تا تون پس پنج تا کلن موندی، یعنی آقا محلاتی هی شما رو توجیه میکنه هی دوباره از اول هر نامه ای که از استامی. البته خوبیش اینه که اونایی هم که توجیه میکنه یادشون میره، یعنی همه انگار روز اولشونه که ما داریم میبینیمشون وقتی میان کل اوله، هیچ فرقی نمیکنه همه. برای همین نگران نیست، مثلا تو جلسه پیش اینو گفتیم دوباره تکرار بشه، میگه نه یادشون نیست که اصلا متوجه هم نمیشن ما چی گفته بودیم. یه سری کلمات فقط یادشونه، درباره امامت بود و مسجد بود و راهیاری بود و اینا، تو همین کلیات رو اجمالا
عزیز آجا که میباش بکنه همه
همه چی یادتون میره یا میاد؟ آها خیلی ممنون. به چشم در حال آره بله. خب خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و نمیدونم الان دیگه مختون کار میکنه ساعت 9 شب برای حرف شنیدن یا نه، ولی به نظر میاد که من مجبورم حرفامو بزنم چون که خب یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرج. من یه زنگ اینو بالاتر. ببینید ما توی این کاری که در پیش رو داریم و همه مأمور به اون کار هستیم، هر چی که آدم فکر میکنه میبینه یک اتفاق بسیار بزرگه. بعضی وقتا بچه ها میان میگن آقا مثلا ما میخواستیم از این مجموعه بریم، مثلا خواب دیدیم، مثلا چی و اینا، مثلا یه الهامات معنوی به ما رسید که مثلا اینجا جای مهمیه. من بهشون میگم این که اینجا جای مهمیه به معنی این نیست که آدمایی که اینجا اصلا آدمای خوبی هست، به معنی اینه که این کاری که اینجا بناس انجام بشه کار مهمیه. یعنی فرمود که لا یزال یا اید و حاضد دین به رجلن فاسق. یعنی ممکنه که خدای نخواسته میر محمدیانی تو جمع شما باشه که آدم ناجوری هم باشه، ولی هدفی که داره دنبال میشه هدف مهمی. برای همینه که بنیاد هدایت مهمه، برای همینه که هر چی دو تا چهار تا میکنیم این کاری که توی بنیاد هدایت داره دنبال میشه مهمه. حتی خود بنیاد هدایت هم مهم نیست، سازمان تبلیغات هم مهم نیست، اون اتفاقی که تو میدون بناس بیفته مهمه. اون اتفاق چیه؟ اون اتفاق اینه که ما بتوانیم نوع حکمرانی خودمون رو که همون حکمرانی اسلامی هست به دیگران بقبولانیم. ببینید این حرف شاید خیلی حرف نمادینی باشه، اما شما تصور کنید مثلا در مثلا سال 300 میلادی، یعنی 300 سال بعد از میلاد مسیح دارید زندگی میکنید، در یه جایی در ایران همون جایی که الان متولد شدید، چه دنیایی باش مواجهی؟ یه دنیایی که یک دینی 300 سال پیش آمده، یه خبر بسیار رقیق از اون دین به شما رسیده، خودتونم مثلا آتش پرستی که حالا یا زرتشتی یا آتش پرست، و پادشاه هم پادشاهان هخامنشی هست، شما رو به بردگی گرفتن، لشکرکشی میکنن، خیلی ها توی این لشکرکشی ها کشته میشن، خیلی ها توی ساختن تخت جمشید ها کشته میشن، خیلی ها توی خراج گرفتن ها و خلاصه تولید غذاهای لذیذ برای اربابا و پادشاه. اصلا یه دنیا اینجوریه، شما توی این دنیا میخواد چیکار کنی؟ اصلا چی رو میخواد اثبات کنی؟ اصلا دنبال چی؟ خیلی مهمه، تصور بکن. ولی الان بعد از اینکه بشر هر کسی اومده گفته من خوشبختتون میکنم از همه ادیان، از اون ادیان جعلی میترایی و اینها که در ایران باستان بوده تا ادیان بودایی و هندو که در هندوستان بوده تا شینتو و کنفوسیوس که در مصر بوده تا فراعنه و نوع تمدنی که اونها بنا کردن در هند تا یونان باستان که بالاخره با یه چیزی بوده، یه مدلی بوده دیگه، مثلا میگن الان خیلی باکلاسه، دموکراسی واقعی بوده، آتن آرمان شهر بوده، همه مردم در همه چی تصمیم میگرفتن و اینا. واقعیت اینه اون همه مردمی که تصمیم میگرفتن همه اشراف بودن، یعنی مردمی نبوده، مردم یا برده بودن یا اشراف بودن که این برده با هم میجنگیدن، همدیگر میکشتن برای اینکه اشراف لذت ببرن. بله تصمیم ها رو این اشراف با هم میگرفتن احتمالاً، حالا اگر دروغاشون هم راست باشه تازه اینه، یه درصد کمی از جامعه. خیلی ها اومدن در طول تاریخ گفتن آقا کسی میتواند آدم رو خوشبخت کنه که از همه دانشمندتر باشه، کسی میتونه انسانها رو خوشبخت کنه که از همه زیباتر باشه، از همه قویتر باشه، از همه ثروتمندتر باشه، اصل و نسب داشته باشه، همه اینا رو گفتن، از همه با اخلاقتر باشه، از همه اینا رو گفتن، اما همشون شکست خوردن. الان آخرین فن شیطان که تمدن غربه همه فناشو داره رو میکنه، اومده میگه ببین بشر خودش رو باید مدیریت کنه، خودش. حالا این خود چیه که خودش رو مدیریت میکنه؟ توی حرکتی داره رشد میکنه همینجوری. این خودی که میخواد خودش رو مدیریت بکنه دوره هم جمع میشه رأی میدن، ما میایم میگیم آقا نگاه کن این دموکراسی که شما میگی خرابه، کار نمیکنه، تو این دموکراسی ترامپ در میاد، بایدن در میاد، نمیدونم هر چی آدم عوضی تو طول تاریخ هست، ریگان مثلا یه بازیگر سینما بوده یا اون میشه رئیس جمهور، همین زلسکی بازیگر طنز بود دیگه، بازیگر طنز بوده شده رئیس جمهور اوکراین. این کشکارکت های بسیار وخیم نشون میده که پس این روش کار نمی کنه، اینم آدم ها رو خوشبخت و خوشحال نمی کنه. دو تا جواب میدن. یه جواب رو تا مثلا 20 سال پیش زیاد میدونم میگم هیچ راه دیگه این وجود نداره، این آخرین فکر بشر، اونی که امام فرمود که ما اومدیم کنگره های طاغوت رو فرو ریختیم، این بود که یه راه سومی رو نشونشون دادیم، یه راه جدیدی رو نشونشون دادیم. این راه جدید چند تا ویژگی داره، یکی اینه که ظاهرش اینه که مردم سالاره، ظاهرش اینه که یه سری ویژگی ها داره. غربی ها هم این راه جدید رو الان اومدن براش نسخه بدل تولید کردن. چیه اون نسخه بدل؟ اومدن میگن آقا شما چی میخوای از این عالم؟ میخوای کیف کنی دیگه، من این کیف رو در اختیار شما قرار میدم. ما بهشون میگیم آقا این کیفی که شما در اختیار ما قرار میدی در اختیار همه نیست، یه عده ای زجر میکشن که یه عده ای کیف بکنن. میگه نه، ما الان یه چیزی داریم درست میکنیم به نام دنیای مجازی که آدما تو اون دنیا همه حواسشون رو در اختیار ما قرار میدن، همه با هم کیف میکنیم، ولو ظاهرا هم تو دنیای واقعی در حال بدبختی باشه، ولی کیف داره میکنه دیگه. ما میگیم آقا تازه اگه اون قبل دور و قبلیتون که قشنگتر بود میگفتید آقا آدما همه خور و خواب و خشم و شهوتشون به پاس، یعنی ما گیرمون با اون حرف قبلیشون این بود، میگفتیم آدمیزاد چیزی غیر از خور و خواب و خشم و شهوته، انسان روح داره، انسان باید تعالی پیدا کنه، اینا شما فقط میگید انسان خور و خواب و خشم و شهوته. الان توی این مدل آخرتون تازه همون هم نمیگید، میگید همون خور و خواب و خشم و شهوت هم به نحو مجازی برای همه تعمیم میشه، به نحو حقیقیش امکان نداره. آدما فیلماشو دیدید دیگه، معروفش ماتریکسه که ظاهرا یه جا خوابیده، یه دستگاهی کلش بسته و داره توی دنیای خیلی زیبایی زندگی میکنه. فکرم نکنید این حرف عجیبیه، همین الان خیلی از ماها تو بازی‌های موبایل و چیزای دیگه داریم این دنیا رو تجربه میکنیم، همین الان داریم تجربه میکنیم. ما الان اومدیم چی میگیم؟ ما میگیم در برابر این کید، آخرین کید شیطان، ما میخوایم کید جدیدی رو، ما میخوایم راه جدیدی رو باز کنیم، این راه دقیقی رو باز بکنیم. این خیلی مهمه ها، این خیلی مهمه. ببینید این اتفاقات اخیر از نگاه یه نوجوان چیه؟ این نوجوان میگه ببین من میخوام دختربازی رو بکنم، قضا و زندگی و عشق و آل و رقص و عرق و فلان اینا یه گیر میدن، میگن نکن این کار، من میخوام کیف کنم. میگیم نه نمیشه و فلان اینا، میگه آقا برو با آمریکا ببند من راحت زندگی کنم. میگیم آقا آمریکا استعمارگره، اگرم ببندی باهاش نمیذاره شما راحت زندگی کنی و نمیدونم چی، هرچی توضیح میدیم مهم نیست، من هر چقدر که هست فعلا ازش استفاده میکنم، میخوریم کیفمون میکنیم، بعدا هم هرچی میخواد بشه بشه اصلا بمیریم، مهم نیست که هر چقدر زندگی راحت کیف کنیم. هرچی شما میایی به این اینجوری توضیح میدی او یه چیز دیگه میفهمه. چرا؟ چون اون بچه رو تو دنیای مجازی ما داریم رشدش میدیم، دنیایی که کیف کردنای دم دستی خیلی زیاده. اون چیزی که این وسط مقفول میمونه چیه؟ اون چیزی که این وسط محفور میمونه که اینایی که باهاشون مواجهی انسانه. یه کتابی هست، این کتاب خیلی جذابه، به نام معمای شکوفایی. حتما شاید بعضیتون دیده باشید، شاید قبلا خودم گفته باشم بهتون، نمیدونم. حالا با توجه اینکه شما همیشه یادتون میره و یه تدارم جدید هستی دوباره میگه. تو این کتاب نویسنده داره درباره شیوه هایی که چطور جهان بهتری داشته باشیم صحبت میکنه. بعد میگه مثلا یکی از راهای مهمش کارآفرینی و خلاقیت و چه و توضیح میده مفصل روش های جدید خلاقیت و کارآفرینی و حکمرانی جدید و حکمرانی خوب و اینا رو میگه. بعد هر جایی که داره یه حرفی رو میزنه میگه این کره جنوبی رو میبینید، این کارو تو کره جنوبی خیلی خوب انجام دادن. چند تا کشور تو همه مثالاش هستن، هر دفعه مثلا هر مثال یه چند تا کشورن، یکی از کشورهایی که تو همه مثالاش، یعنی همه کارهای خوبش یه نسخه تو کره جنوبی میگه انجام شده، کره جنوبی یکیشون. کتاب تموم میشه، تموم میشه. بعد این آقا میگه آن همه حرف رو زدیم، ولی یه سوال منو اذیت میکنه، دلم نمیاد اینو نگم. چیه اون سوال؟ میگه آقا همه اینا رو گفتیم، کره جنوبی بهترین روش‌های پیشرفت و نوآوری و فناوری و استفاده از فناوری صنایع خلاق و چه و چه همه رو استفاده کرده، بهترین نه، اما به جرأت میتوان گفت که مردم کره جنوبی امروز از 50 سال پیش خوشحالتر نیستن. خیلی عجیب. میگه همه اینا رو زحمت کشیدیم که مردم خوشحال باشن دیگه. به جرأت میتوان گفت مردم امروز از 50 سال پیش خوشحالتر نیستن. چرا؟ به سوال میزنه. میگه ببین الان چند درصد از مردم از قرصای روانگردان استفاده میکنن برای اینکه فراموش کنن؟ چند درصد از مردم از قرص افسردگی استفاده میکنن برای اینکه بتونن این غم هایی که دلشون هست رو تحمل کنن؟ چند درصد از مردم این قرصا بهشون اثر نمیکنه و خودشونو میکشن که از این غم انبوه نجات پیدا بکنه؟ چرا؟ چون این دنیای درست ظاهرش خیلی جذاب شده، اما چون این اینی که توش انسانه و خداوند فطرت الله الذی فطر الناس علیها بر اساس اون فطرت الهی طراحی کرده، این آدم نمیتونه توی این به تعبیر آقای صفایی رضوان الله تعالی علیه توی این دامپروری مدرن راحت زندگی کنه. چون شما برای انسان یه دامپروری مدرن درست کردی که هم خوب شهوت رانی کنه، هم خوب بخوره، هم خوب بخوابه. ته ته تهش میشه دامپروری مدرن. این جواب نمیده. حالا تو فضای مجازی تازه دامپروری مدرن هم نیست، کلا توهم یک دامپروری مدرن. این دیگه خیلی دردناکه. الان این حرف ساده حتی برای بچه های خودمون هم قابل فهم نیست. چرا؟ چون بچه های ما دارن توی یک فضای دیگری روشن میکنن، دنیاشون با دنیای ما فهم میکنه. اونها دارن در دنیای حکمرانی مجازی بزرگ میشن و واقعا این حرف رو نمیفهمن. خیلی مهمه که ما بتوانیم یک نوشدارویی داشته باشیم که این نوشدارو رو استفاده بکنیم، فضا رو عوض بکنیم. وگرنه شما میگی مردمی، میگه آقا من آخر مردمیم، همه اصلا شما میگی آقا بعضی از ایراداتی که به دموکراسی هست اینه دیگه، میگه آقا دموکراسی نمیتونه برای همه چی از مردم نظر بگیره، که یه سری آدم انتخاب میکنن، اونا میرن نظر میگیرن، بعد اونا میرن بر خودشون لابی میکنن و اینا رو خراب میکنن. میگه آقا چرا من دارم به سیستمی میرسم، شما هر لحظه برای هر چیزی نظر میدی، همه با هم نظر میدیم، مثلا امروز این آزاد باشه یا نباشه مردم. و جالبه تجربه هم کردم تو این سالها یه جوری با این فضا، با این حکمرانی رسانه ها بر ذهن مردم کار کردن که مثلا همجنس گرایی که به شدت مذموم بوده، بیماری روانی حساب میشده، کسی که اگر مجرم نبود بیمار روانی میشد. اول که گفتم مجرمه، بعد گفتم بیمار روانیه، بعد گفتم نیاز طبیعی، بعد کم کم رسید در اینکه حق مسلمه و هم ترویجش میکنه. چی شد که مردم تو دنیا یکی یکی به این رأی دادن؟ آرام آرام زائقه های مردم دنیا رو با تبلیغات عوض کردن. حالا این اتفاقی که افتاده، ما میخوایم نسخه بدلش رو بزنیم. نسخه بدلش هم بسیار سخته. تو همون کتاب غارات که هست میگه بسر ابن ارتاط فکر میکنه. از طرف معاویه میاد شروع میکنه کشتن، یه مسیر رو از شام میاد مدینه مکه میره تا یمن، یه مسیری تو راهش خیلی ها رو میکشه، هر کی که میگفتن محب امیرالمومنین میکشته، هر کی محب امیرالمومنین نبود، این متن دستور معاویه است، میگه هر کیو که دیدی محب امیرالمومنین بکش، هر کی هم دیدی که محب امیرالمومنین نیست انقدر بترسون، انقدر بترسون تا با تو بیعت کنه، با من بیعت کنه، بعد رد شو، بعد غارتشون هم بکن. اینجوری بلند میشه میاد. همزمان با اینکه این اتفاق افتاده امیرالمومنین میره منبر هی توضیح میده مردم پاشید را بیفتید، این کشت مثلا فلانجا غارت کرد پاشید، فلانجا غارت کرد پاشید، تکون نمیخورن مردم کوفه. اگر همه مردم کوفه اون زمان میرفتن با بسر ابن ارتاط، کلن 2600 نفر آدم همراهش بودن که میره و برمیگرده یک نفرشون هم کشته نمیشن، خیلی عجیبه. ولی حدود 20,000 یا 30,000 نفر رو توی این مسیر میکشن که اگه اینا تکون میخوردن، اولا اصلا اون اصلا دستور داشت که هیچ جا جنگ نکنه، که اصلا جنگ نکن، تو فقط برو آدم بکش برو، چون اینا اینقدر بیورزن اصلا جنگ نمیکنن با تو، هر چی که خواستی جنگ کنن اصلا نرو اونجا. اگه مثلا شاید از مسلمین 20 نفر شهید میشدن در راه خدا، 20,000 نفر کشته نمیشدن. چی میشه این اتفاق میفته؟ این همون اتفاقیه که تو ذهن مردم میفته، اون نوع حکمرانی ولایی رو خوب تلقی نمیکنن، اون نوع حکمرانی که ما به دنبالش هستیم رو درست تلقی نمیکنن. این حکمرانی ولایی چه اتفاقی باید براش بیفته؟ این حکمرانی ولایی خب الان چطور؟ وقتی زمان امیرالمومنین امیرالمومنین آقا بعد امیرالمومنین نتونست، ما میتونیم؟ این بابا اولا که بشر بالغ شده، ابزارها قوت پیدا کردن، الان هم جبهه حق از قبل قوی تره، بالاخره سالها و قرنها علوی تلاش کردن، یاران علوی تلاش کردن، جبهه حق قوی تره. ولی بازم نمیشه یه دوگمه بزنیم حل بشه. بعد از 2500 سال تازه ما حکشانی بریر در مقیاس کلان جا انداختیم، در مقیاس میانی خیلی کار سخت تریه. چرا؟ چون اصلا یه زمانی امام رضوان الله تعالی علیه میدونست بناس امام بشه و قیام کرد و امام شد. الان اینایی که طلبایی آخوندن مثلا مسجدن اصلا نمیدونن باید امام بشن که حالا قیام بکنن. میگه ما به مجموعت مسجدیم، شما سعی کنی یه ذره حقوق ما رو بیشتر بکنی، یه ذره مثلا ما مثلا بچه همون تو همین حد افقش، حالا نه همه ها. خب اینو میخوای بگی مثلا قیام کن، حکمرانی ولایی را بنداز. این اول باید بفهمه این افق رو. ببینید آقایون، ما شاید تصور بکنیم اگه امامامون این حرفا رو بشنون بگن حرف بی خود میزنی، شکمت سیره فلان و اینا، و بگن حقوق ما رو بیشتر کن، کار برو بی خودی هم مزاحمت ایجاد نکن. ولی واقعا خیلی از امامای ما بین خودشون و خدای خودشون اگر این حرفا رو نشنون احساس پوچی میکنن، احساس روزمرگی میکنن، و اگر این افقها پیش روشون باز بشه چه بسا مبعوث بشن. این امام باید مبعوث بشه دیگه. کاری که شماها باید انجام بدید اینه که امام رو مبعوث کنید، امام با این اهداف ارزشمند رو بفهمه، بپذیره و با این پذیرش قیام کنه در راه خدا، مبعوث بشه. این کار سخت شماست، خیلی کار سختیه. ولی اگر یک نفر به دست شما تو این مسیر حرکت بکنه، از هر چه که آسمان و زمین برش میتابه ارزشش بیشتره، به استناد اون روایت که خدا پیامبر و امیرالمومنین فرمودن که علی جان اگر یک نفر به دست تو هدایت شود، از آنچه که خورشید بر آن میتابد، نه فقط در زمین دیگه، خورشید اقلا به منظومه شمسی که میتابد، به اقیام براخره نورش میرسه، از هر چه که خورشید به او میتابد ارزشش بیشتره. حالا مثلا ما یه 2000 میخوایم مثلا صدقه بدیم، حساب کن چند قاره و چند کره مختلف رو مثلا در روی خدا صدقه بدی، چقدر فهم کن. کار مهم ما در این مسیر یقوم الناس و بالقسط، اینجا ناسی که ما باش مواجهیم امامان ما، اون امام باید مبعوث بشه برای این هدف. من چون اون بخش اول رو خلاصه گفتم، چون شما هم فردا تو نمایشگاه مرور میکنی، هم قبلا با هم صحبت کردیم، ولی کار اصلی راهیار اینه که کمک بکند به امام تا این انبعاث ایجاد بشه. این انبعاث ایجاد شدنش 4 لازمه داره. 1، اینکه این دانش امام در این زمینه بالا بره، بفهمه این حرف رو، اول فهمش. 2، بعد از اینکه فهمید، انگیزه او و شوری که در این زمینه برای او میآفرینید باید یعنی اینا فرق میکنه ها. ممکنه یک کسی یه چیزی رو بفهمه اما عمل نکنه. رب حامل فقه الی من هو افقهه، یعنی ممکنه یه علمی پیش یه کسی باشه حتی به دیگران هم منتقل کنه ولی خودش نفهم، خودش ازش استفاده نکنه. کما این که میگن که اون عالم بی عمل به اصطلاح از همه جور موجودی تو این عالم بوی تعفنش بیشتر توی دوزخ دیگران رو اذیت میکنه. پس ممکن آدم یه چیزی بدونه ولی اون انبعاثه ایجاد نشه. پس اولا باید بدونه، دوما باید انگیزه درش ایجاد بشه. انگیزه یعنی اون شور، اون احساس، اون احساس وظیفه، اون به اصطلاح چیزهایی که باشه احساس ایجاد میشه. حالا اونم مفصله، شما میدونید بهتر از من. چی مثلا؟ دیدن کارهای خوب دیگران آدم رو به هیجان میاره. احساس این که تعداد زیادی از این آدمایی که با این هدف هستن در کنار هم، این آدم رو به حرکت وامی داره. احساس این که این به صلاح سودمندی، دیدن این سودمندی، یعنی چیز آدم میفهمه اما نمیبینه. وقتی که این سودمندی رو میبینی این حرکت میده. و خیلی چیز دیگه که توی مدل راهیاری بهتون توضیح دادیم و بازم توضیح میدیم که این چی میشه که این آدم ها حرکت میکنه. پس اول دانششه، 2 انگیزه و اون احساسشه، 3 اون کنش جدیه که باید اتفاق بیفته. یعنی وقتی طرف میدونه و میخواد ولی بلد نیست، نمیدونه چجوری، اون کنش جدی، مهارتی که اون رو بتونه باهاش. من دوست دارم موبایل تعمیر بکنم، تو کتابم خوندم که موبایل چجوری تعمیر میکنن اما مهارتشو بلد نیستم. این مهارت یعنی دست به آچار نیستم، این کنشه، این رفتار. و 4 هم اون موانعی که پیش روشو باید تا اونجایی که میشه برطرف بشه. این کار ماست برای اینکه اون حرکت ایجاد بشه. یکی از چیزایی که خب حالا پس چی شد؟ من یه بار مرور کنم، میخوام برسم به اون نکته‌ای که دوستان فرمودن که ما خدمت شما عرض بکنیم. ما یک حرف اساسی داریم که این پیامیست که تلقی ما این است که ظهور رو نزدیک میکنه. یعنی اگر ما بتوانیم امامت رو در لایه میانی تو تمام جامعه سریان بدیم یا تو اکثر جامعه سریان بدیم، مقدمات ظهور ولی عصر سلام الله علیه برطرف میشه، چه به وجود میاد، این مقدمات تولید میشه، یعنی جامعه پردازی اتفاق میفته. خب حالا برای اینکه این اتفاق بیفته باید آدم ها مبعوث بشن. عرض کردیم آدم ها چطور مبعوث میشن. یکی از چیزهایی که بسیار مهمه تو این فرایند انبعاث، این فرایند برانگیختن، این قیام لله که امام ها میخوان انجام بدن، یکی از چیزهایی که خیلی مهمه اینه که این آدم ها خودشون رو در یک هویتی احساس بکنن که این هویت دستوری و ساختاری نیست. یعنی چی؟ یعنی اینا احساس نکنن عضو سازمان تبلیغات یا حوزه علمیه یا اوقاف یا هر جای دیگه ای هستن، احساس نکنن اینا نیروی یه کسی هن که دستگاه دولتی بابتش یا پول داره یا زور داره. یعنی یا یه پولی بهشون میده میخردشون یا از زورش استفاده میکنه برشون میداره میذاره یه کاری میکنه. اگه این احساس ایجاد بشه این انبعاثه اتفاق نمیفته. ولایت بر اساس اون شور ولایی، بر اساس اون انگیزه الهی و بر اساس اون فهم عمیق اتفاق میفته، اون انبعاث. اگه ما رو به چشم سازمانی ببینن خیلی سخت این انبعاثه اتفاق میفته، چون سری میرن تو مود اکسل عمل مواجهه با سازمان. حتی طرف ممکنه امام باشه ولی وقتی با یه سازمان مواجه میشه یه جور دیگه میشه برخوردش. برای اینکه این اتفاق بیفته اون شبکه‌ای که از امامان بناست ایجاد بشه ویژگی‌های خاصی داره. ما نمیتونیم بگیم خب بسم الله تعالی از فردا ما شبکه امامان را اندازی می‌نماییم. برای اینکه شبکه با منم راه اندازی بینم، حالا یه سری مباحث جلسه گذشته توضیح دادیم انواع شبکه ها و علاقات بین شبکه ها و ابزارهای شبکه سازی، اینا رو نمیخوام توضیح بدم. حتما اونایی که نشیندن اون بحث رو دوباره بگیرن صوتشو گوش کنن، بحث مفصلی حالا انشالله کتابش هم در میاد، ولی فعلا شما منتظر کتابش نباشید، بحثشو گوش کنید. فکر کنم فیلم و محصولش باشه نیست؟ آره اونو ببینید. همه اون حرفایی که اونجا زدیم برای شبکه سازی ابزارا و چه و چه و چه، باید ما رو برسونه به شبکه‌ای که یه سری ویژگی‌های خاص داشته باشه. شبکه امامت با شبکه مثلا نظام مهندسی، نظام پزشکی، با صنف مثلا سلمونی، صنف راننده، با مثلا فرض کنید نمیدونم شبکه کارمندان، شبکه معلمان، با اینا خیلی فرق میکنه. این جنسش یه جور دیگه است، نوع به هم گره خوردن این آدم ها متفاوته. ما نمیخوایم با ساختار سازی شبکه درست بکنیم، ما میخوایم با هویت بخشی آدم ها آرام آرام در کنار هم جمع بشن. یعنی این امامه که برانگیخته میشه، نمیخوایم بگیم آقا تو بیا عضو این شبکه شو، بعد این حرکت کنه به خاطر اینکه عضو این شبکه بشه بیاد مثلا بالا حرکت بکنه. نه، ما اول این حرکت رو باید ایجاد بکنیم، ولی تو مسیر ایجاد این حرکت برای ایجاد انگیزه میگیم دیگرانی هم هستن، نشونش میدیم، آرام آرام آدمهایی رو در کنار او بهش نشون میدیم که بتونه بهشون نزدیک بشه. نمیایم از اول یک هویت صلح تولید بکنیم برای شبکه سازی، میایم آدمایی رو نشونش میدیم، میگیم نگاه کن تو امامی، و اینجوری میشه یه ذره که اومد بالا میگیم نگاه کن اونم هست، یه ذره که ما میگیم اونم هست. چجوری میخوایم بگیم اینا هستن؟ یکی از ابزاراش گرده است. برای همین اینقدر ما زور میزنیم که مدل گردوندن گرده رو درست ارائه بدید، وگرنه گرده میشه یه جلسه بفرموده، یه جلسه بیخود بیخاصیت که اتفاقا خراب میکنه ارتباطات رو، ارتباطات رو خراب میکنه، یا خیلی لوس میکنه یا خیلی سازمانی میکنه. باید گعده حول این مفهوم عالی شکل بگیره، حول مسئله های رسیدن به این مفهوم عالی. ما 130 تا مسئله توی شیوه نامه گعده داری مثال زدیم، مسئله هایی که توی این مسیر ممکنه برای یه امام پیش بیاد، سر این مسئله با هم گپ میزنن، گعده میگیرن. صمیمانه هم هست، رأسش هم یه سازمان نیست، یه اداره نیست، راهیار نیست، رأسش خود این امام ها. این من هی میخوام توضیح بیشتر بدم، این ترسم گیجتر بشید. این نوع از شبکه سازی که ما دنبالش هستیم برای رسیدن به مدل امامت و ولایت، کما اینکه چطور ما میگیم امام مردم رو باید امامت بکنه، نه باید مدیریت بکنه، نه باید فرمانروایی بکنه، نه باید دیکتاتوری باشه، نه اینکه مثلا دموکراسی باشه، یه چیز دیگریه. او با محبت اینها رو حرکت میده، او با محبته که مردم دنبالش رو میفتن، تعینا اتفاق میفته، با دستور نیست، با حکم نیست، مردمی رو دوست دارن حرفش رو گوش میدن. این جوونی که رفت برای خدا جونش رو در راه خدا داد، یه کارگرزاده ای که خودش هم کارگری میکنه و طلب است و اینها، برای خدا میره، آقا رو دوست داره میره، این اصلا دستور سازمانی نیست که. این محبته که ما میگیم امام به مردم، شبکه امامان رو باید بر اساس همین کشش و محبت ولایی شکل بگیره. یعنی آدم ها آخوندهایی که دور هم جمع میشن آرام آرام امام میشن، اینا خودشون آرام آرام امام خودشون رو پیدا کنن. کمال جذب کننده است. این امامه اگر صاحب کماله، خود به خود بقیه بهش جلب میشن. حتما تو جمع دیدید دیگه، بعضی از آدم ها دیگران رو به سمت خودشون جلب میکنن. حالا این جلب کردنه ممکنه به اصطلاح منفی باشه، ممکنه مثبت باشه. یارو میشه جا که بی طبیعتی میگه دورش جمع میشن، یکی هم میشه جا که همین حرف حساب میزنه جمع میشن، یکی هم روزه میخوره دورش جمع میشن، یکی پول پخش میکنه دورش جمع میشن، یکی زیباست دورش جمع میشن، یکی آواز میخوره دورش. هر کسی ممکنه یک عده‌ای رو دور خودش جمع بکنه، اما اونی که آدما بر اساس مدل امامت تو شبکه سازی ولایی دورش جمع میشن، اون مدل ولایی با ارتباط ولایی شکل میگیره، به ارتباط پیوند قلبی، پیوند محبتی، پیوند حبی شکل میگیره. برای همینه که شما باید توی شبکه سازی امامان بسیار دقت بکنید. یکی از کارهایی که حالا دوستانم به شما خواهند گفت در پیش رو داریم اینه، آرام آرام این گرده ها رو به نحوی مدیریت بکنیم که اون امام امامان هر شهر و هر استان آرام آرام پیدا بشه. خیلی هم کار سختیه، به این راحتی هم اتفاق نمیفته، چون هر جمعی رو اولین کسی که عزم میکنه به ترکونه شیطان، مخصوصا اگه جمع مؤمنانه ای باشه. هزار یک دلیل موجه و غیر موجه به وجود میاد که جمع های برادران مؤمن از هم میپاشه. وعده کرده شیطان که اولا جداتون میکنم بعد یکی یکی نابودتون میکنم، برای همین حتما مقابله میکنه با اینکه جمع امامان شکل بگیره. من عرضم رو جمع بکنم، راهیار وظیفش اینه که امامان رو مبعوث کنند، ساده شو میگم و هزار تا حرف داره، و امام ها وقتی مبعوث شدن آمدن دوره هم دیگه، دوباره از بین اونها امامی پیدا خواهد شد در سطح خودشون، محله است یه مثلا یه شهر یه استان، آرام آرام این حرکت اتفاق خواهد افتاد در یک فضای امامتی، نه یک فضای رقابتی، نه یک فضای رسمی، نه با رأی گیری، اینا اتفاق نمیفته. آرام آرام این مسیر اتفاق خواهد افتاد. این مسیر برای چی بناست؟ ببینید اون مقدمه رو برای چی گفتم؟ برای اینکه بدونیم در آخر زمان شباهت مدل ها با همدیگه بسیار نزدیکه. الان مدل تسهیلگری به شدت نزدیک مدل امامته. تشخیص دادن تفاوت اینا یک بصیرت خاصی میخواد که آقا این تسهیلگری داره جامعه رو به چه سمت میشون بره، امام جامعه رو به چه سمت میشون، ویژگی هایی که برای تسهیلگری میگن چیه، ویژگی هایی که برای امام میگن چیه، اصلا ما حق داریم مردم رو تسهیلگر دعوت کنیم یا نه، یا بر طبق اون آیه‌ای که فرمود که و من الفقها من کان صائنا لنفسه حافظا لدین مخالفا لاهوا مطیعا لامر مولاه و علی الناس ان یقلدوا، وقتی علی الناس ان یقلدوا که فقیه باشد، مطیعا لامر به اصطلاح مخالفا لهوا باشد، حافظا لنفسه باشد، صائنا لدینه خیلی مهمه، ممکن همینه باشه ولی احساس نکنه من باید از دین خدا دفاع کنم، این دفاع به میدان آمدن، مدیریت کردن، راهبری کردن اینجاست، و مطیعا لامر مولا باشه، خودش تو شبکه ببینه، نگه من اول و آخر دنیا، نه تو ذیل ولی خدا ببینه خودش، ذیل امام زمان علیه السلام و ذیل ولی فقیه. این میشه امام با این ویژگی ها، شبکش هم شبیه این باید شکل بگیره، نه اینکه بریم تو این مدل های مألوف، مثلا میگه آقا ما یک شورای هیئات مذهبی داریم، یه دونه شورای امامان محله داریم، یه شورای مثلا مدعا کانون مدعان داریم، کانون امامان داریم، اصلا جنسش اینجوری نیستا، یه وقت نریم تو اون چالا بیفتیم گرفتار بشیم دیگه، بعدن دشه صد تا عاقل بیان نتونن درش بیارن. خیلی دقت بکن، اگر نمیتونیم وارد این حوزه بشیم، درست نمیتونیم تحقیق کنیم، وارد نشیم، فعلا همون کار اول رو انجام بدیم که احیاء امامانه، انبعاث ایجاد کردن در امامانه، بعد آرام آرام بریم به سمت این که حالا این شبکه رو چطور باید ببریم جلو، ظرافتاشو باید حتما خودمون درک بکنیم. من تقاضام از شما اینه، نمایشگاه رو فردا به دید نقادانه سنگین نگاه کنیم. بعد از نمایشگاه هم یکی از دوستان میاد که به محتوا مسلطه، یکی از طلبای فهیم، مباحثه بکنید باهاش تا اونجایی که میتونید، چالش کنید درباره محتوای نمایشگاه، برای اینکه هم خودتون بهتر یاد بگیرید، هم هر شاید سوال شما نباشه، دخل مقدر بکنید و دفع بشه، چون این مفاهیم بسیار ظریفه. آخر زمان حرکت فرمود که لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر، بصر یعنی این نافذ البصیره بودن، این خطهای کلان رو دیدن و ظرافتاشو توی میدان فهمیدن، اینجا باید خودش نشون میده. چی میشه؟ استانداری میاد که حاج آقا همین تسهیلگر که ما میگیم، تو هم تسهیلگر دیگه، اشکال نداره دیگه، به بقیه هم گیره، همین کار دیگه، مردمو برید مثلا دور هم بشینیم و یه شورایی درست بکنیم و یه تصمیم میگیریم و یه اسفالتی درست میکنیم، همینه دیگه. باید بفهمیم که مدل تمدن اسلامی ظرافتهایی داره که اون ظرافت‌ها رو اگه درست درک نکنیم، ممکنه که در آخر زمان که خیلی حرفا شبیه هم میشه، گول بخوریم، لغزش داشته باشیم، مسیر رو اشتباه بریم. من طولانی کردم صحبتمو، عذرخواهی میکنم، شما خسته اید و تو راه بودید و اینها، ان شاءالله خدا به همه ما توفیق بده. محضر امام زمان علیه السلام در نزدیکی مسجد جمکران، ما اینجا خودمونو مستأجر امام زمان علیه السلام میبینیم، چون اینجا مال جمکرونه، شبم که اینجا میخوابید انگار تو مسجد خوابیدید، حالا نه حکم مسجد ولی مال مسجد اینجا، خدا به ما توفیق داده، خلاصه تو خونه امام زمان علیه السلام بهمون جا داده. اینجا انشالله عقل آدم بهتر باز میشه، دل آدم بهتر روشن میشه، خدا کمک بکنه، حالا مثلا از مسئول سلام الله علیه هم هستیم، بتونیم این حرفا رو خوب تلقی بکنیم و خوب نگهش داریم، بنویسیم نگهش داریم و بتونیم خوب اجراش بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم اجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدی. صلوات ختم کنیم.